19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، در برنامه خبری این ساعت رادیو فردا دوشنبه 30 آبان 1401 هجری شمسی برابر 21 نوامبر 2022 میلادی به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت. سپیده بهکام.
ممنونم بکتاش، درود به شما همراهان رادیو فردا. تصاویر و گزارش های منتشر شده از شهرهای کرد نشین جوانرود و پیرانشهر نشان دهنده درگیری های شدید در این دو شهر میان معترضان و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و تیراندازی های شدید است. شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از شاهدان عینی نوشته است که نیروهای سپاه پاسداران روز دوشنبه در برخی از نقاط جوانرود با تیربار سنگین دوشکا مردم را هدف قرار دادند. این اقدام سپاه پاسداران پس از پایان مراسم خاکسپاری پیکرهای بهاءالدین ویسی و عرفان کاکایی که یک شنبه شب کشته شده بودند انجام شده است.
سپاه حرمزاد.
همزمان ویدیوهای منتشر شده از پیرانشهر نشان می‌دهد که نیروهای نظامی در پی مراسم تشییع پیکر کاروان قادر شکری از کشته شدگان این شهر اقدام به تیراندازی به سوی معترضان کردند. شهرهای کردنشین ایران در روزهای اخیر صحنه درگیری‌های گسترده معترضان با مأموران سرکوب جمهوری اسلامی ایران بوده که باعث کشته شدن ده‌ها نفر شده است. ده‌ها تن از ائمه جمعه اهل سنت در شهرهای سنندج و دهگلان و روستاهای این منطقه در بیانیه‌ای خواستار برگزاری همه‌پرسی با حضور ناظران بین‌المللی در ایران شدند.
خواهان برگزاری رفراندومی با سازوکار اجرایی مقبول مردم و با حضور معتمدان و رهبران دینی و ملی و همچنین با نظارت نهادهای بین المللی بیطرف جهت برون رفت از وضعیت کنونی هستیم.
پیشتر هم مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در اعتراض به کشتار و سرکوب گسترده معترضان درخواست مشابهی را مطرح کرده بود. ماموران حکومتی در روزهای گذشته در مناطق کردنشین بازداشت و کشتار معترضان را تشدید کردند. تجمع‌های اعتراضی دانشجویان در چندین دانشگاه ایران روز دوشنبه ادامه یافت. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمع‌ها از جمله در دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده برق خواجه نصیر، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشکده هنر دانشگاه الزهرا برگزار شدند. دانشجویان معترض در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در تجمع خود شعارهایی از جمله در حمایت از اقوام ایرانی سر دادند. از زمان اعتراض‌ها به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران با وجود فشارهای امنیتی و قضایی تجمع‌های زیادی برگزار کردند. مسابقه فوتبال تیم‌های ملی ایران و انگلستان در جام جهانی با نتیجه 6-2 به سود انگلستان به پایان رسید. در شروع مسابقه تمام بازیکنان تیم جمهوری اسلامی ایران از خواندن سرود ملی جمهوری اسلامی خودداری کردند. شماری از تماشاگران حاضر در ورزشگاه پلاکارت هایی با شعار زن زندگی آزادی در دست داشتند و در بخشی از مسابقه شعار بی شرف سر دادند. بکتش.
زن زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن. برای آزادی
تداوم تظاهرات اعتراضی عمومی سراسری ایران که خیزش سراسری و انقلاب نوین هم خوانده می شود، با صدها کشته و هزاران بازداشتی، وضعیت وخیم در مناطق کردنشین ایران. نامه حقوقدانان، وکلای دادگستری ایران و مدافعان حقوق بشر به مقامات بین المللی. یکی از سنگین‌ترین شکست‌های تاریخ فوتبال ایران در میان جریان تظاهرات عمومی اعتراضی سراسری کشور، خاموش ماندن ملی پوشان ایران در جام جهانی هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی. همگونه که در اخبار شنیدی، تظاهرات اعتراضی عمومی سراسری ایران همچنان ادامه دارد و وضعیت در مناطق کردنشین ایران ناگوار و وخیم گزارش می شود. بابک غفوری آذر از رادیو فردا که تحولات رو پیگیری کرده اینجا در استودیوست، تازه ترین وقایع رو از اون می شنویم.
سلام دوباره به همه همراهان رادیو فردا. در ساعت‌های آغازین غروب و اوایل شب در ایران، خبرها از مناطق کردنشین حاکی از برقراری نوعی حکومت نظامی در شهرهایی مثل جوانرود و پیرانشهر هست که درگیری‌های بسیار سنگینی امروز تا حدود بعد از ظهر در این مناطق ادامه داشت و گزارش‌ها الان معطوف به شمار کشته‌ها و زخمی‌های این تحولات هست، به خصوص در جوانرود که همونطور که در خبرها هم شنیدیم استفاده نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از اسلحه های نیمه سنگین از جمله دوشکا باعث شده که نگرانی ها درباره تلفات احتمالی بالا بره. تصاویر و ویدیوهای مختلفی منتشر شده از جمله از پوکه گلوله های به کار گرفته شده که کاملا نشون دهنده استفاده از سلاح های نیمه سنگین هست در اون مناطق، و به خصوص تحولات اخیر که حاکی از کاهش میزان خون در مراکز درمانی جوانرود هست. در کرمانشاه تصاویری منتشر شده که مردم در مراکز خونگیری تجمع کردن برای اینکه بتونن به جوانرود کمک برسه، و انتقال مجروحان اعتراضهای جوانرود به کرمانشاه هست که در خبرها منتشر شده. موضوع استفاده از سلاح‌های نیمه سنگین در تمام ویدیوهایی که در طول روز دوشنبه از این مناطق می اومد مطرح بود، از جمله در این ویدیو که فرد حاضر در اون به صراحت استفاده از دوشکا رو ذکر میکنه.
حرم زادکن به دوشکا و لگل مردم جوان رو به دوشکا.
و همینطور در پیرانشهر که صدای ممتد رگبار گلوله ها در ویدیو کاملا مشهود هست و پناه گرفتن معترضان زیر این رگبار گلوله ها. در همین دقایق ویدیوهای منتشر شده که مردم در دهگلان از شهرهای دیگر غرب ایران که در این روزها هم شاهد اعتراض ها بود، باز هم به خیابان آمدن و آتش روشن کردن. در خبرها هم شنیدیم که امامان جمعه و ماموستاهای اهل سنت شهرهای دهگلان و سنندج در بیانیه مشترکی که در ویدیوهای منتشر شده به صورت ایستاده هستند، خواستار برگزاری همه پرسی عمومی میشند. سازمان حقوق بشری کردستان هنگا که خبرهای مربوط به تظاهرات اعتراضهای اخیر رو همواره گزارش داده، آخرین آمارش دست کم 7 کشته هست از دو شهر جوانرود و پیرانشهر در ساعتهای اخیر، که 6 نفر مربوط به جوانرود هست، 1 نفر مربوط به پیرانشهر، و اشاره هم میکنه که بسیاری از زخمی ها به مرکز درمانی از ترس برخوردهای احتمالی مراجعه نکردند و بیم افزایش تعداد تلفات اعتراضهای امروز میره. هنگاو در واقع اسامی این 7 نفر رو گفته که براش احراز شده و ذکر هم کرده. باید اشاره بکنیم که در میانه همین اعتراضها در دانشگاه‌های مختلف ایران هم از صبح تا میانه روز تظاهرات و اعتراضات مختلفی شکل گرفته بود. دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشکده روانشناسی دانشگاه بهشتی تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر تهران تجمعات مختلفی ترتیب داده شده بود. در خود شهرهای کردنشین در دانشگاه علوم پزشکی کردستان تجمع پرشماری برپا شد که در خبرها هم صدای اعتراضها رو در اونجا شنیدیم. در دانشگاه علوم پزشکی البرز تجمعی صورت گرفت و در اونها هم شعارهای مختلفی سر داده شد، از جمله این شعار:
پزشکی البرز
و خب اینها هم در ساعت‌های اخیر با اتفاقات مربوط به بازی تیم‌های ایران و انگلستان همزمان شد که اون هم در نوع خودش اتفاقات خیلی خاصی رقم خورد. ویدیوهایی منتشر شده از اینکه مردم در ایران بعد از زدن گل‌های تیم انگلستان شادی می‌کنند، حتی در ساختمان‌های بلند در مراکز مسکونی پرتعداد مثلا صدای از یک شادی بعد از گل سوم انگلستان منتشر شده که مربوط به شهرک چیتگر تهران هست که هم صدای شادی از هم شعار مرگ بر دیکتاتور. و خب میدونیم که تماشاگران حاضر در استادیوم هم شعارهایی سر دادند، پلاکاردهایی رو در حمایت از معترضان داشتند، پلاکارد زن زندگی آزادی. نیویورک تایمز، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که تعدادی از تماشاگران ایرانی که پرچم شیر و خورشید نشان ایران رو در دست داشتن، مسئولان ورزشگاه مانع از ورود اونها به ورزشگاه شدن، اما اون تعدادی هم که داخل ورزشگاه رفتن در بخشی از مسابقه به خصوص در تلویزیون‌هایی که از کشورهای دیگر مسابقه رو پخش می‌کردن شعار بیشرف بیشرفشون خیلی آشکار شنیده می‌شد. مثلا این صدایی که الان می‌شنویم مربوط به گزارش انگلیسی مسابقه است که صدای بیشرف بیشرف تماشاگران خیلی واضح به گوش می‌رسه. Saka again, marking the occasion with a goal here. Phil Foden of Manchester City was a. و اینها هم علاوه بر واکنش‌های گسترده ایست که در شبکه‌های اجتماعی داریم می‌بینیم به تحولات ایران و به خصوص اتفاقاتی که در مناطق کردنشین رخ میده. آخرین خبرها که از این بودش که اینترنت دوباره در برخی نقاط ایران با اختلال خیلی شدیدی همراه هست، از بیم احتمال شکل‌گیری تجمعات دیگری که حالا بعد از مسابقه هم احتمالش یه مقدار بیشتر شده، هرچند به روال همیشگی با تاریک شدن هوا در ایران می‌بینیم که تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف شکل میگیره.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد در مورد بازی اول تیم ملی در جام جهانی. در دقایق آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد و اما بهتری که بپردازیم به وضعیت وخیم مناطق کردنشین ایران ابتدا، که همونطور که شنیدید این وضعیت بسیار ناگوار گزارش میشه. عمار گلی، روزنامه‌نگار آشنا به مسائل مناطق کردنشین ایران رو که ساکن آلمان هست روی خط داریم. آقای گلی، از منابعی که شما دارین وضعیت اونجا همونطور که شنیدیم در گزارش همکارمون بسیار وخیم گزارش میشه، طی روزهای گذشته تشدید یافته، سرکوب، یک جور قشون کشی اونجا صورت گرفته، علل این تحولات رو شما چگونه میبینین؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. قبل از اینکه به مسائل اخیر کردستان بپردازم، من یک اصلاحیه بکنم. ما در غرب ایران چیزی به اسم مناطق کردنشین نداریم، کردستانه. مناطق کردنشین میشه مناطقی که در خراسان، جنوب تهران و دیگر مناطق ایرانه. عرض شود که اتفاقی که در حال حاضر در کردستان داره میفته، فکر کنم شما هم ویدیوهاشو دیدید، امروز رسما سپاه شهدای آذربایجان غربی تمام نیروهای خودش رو از خوی، شاهیندش، ارومیه، میاندواب، سلماس به این 4 شهر جنوبی این استان اعزام کرده. یعنی کاروان طولانی 3 کیلومتری ما در ورودی مهابد داریم، کاروان 2 کیلومتری نیروهای نظامی سپاه شهدای آذربایجان غربی رو در ورودی شهر بوکان داریم، همینطور در پیرانشهر و سردشت. علاوه بر پیرانشهر و سردشت و مهابد و بوکان، همین اتفاق در سنندج افتاده، در سقز افتاده و بدترین و وخیمترین اتفاقی که افتاده چیزی بود که امروز ما در شهر جوانرود شاهدش بودیم. دست کم 7 نفر امروز و 2 نفر هم دیروز جون خودشون رو از دست دادن. ما گزارش های موثقی از استفاده دوشکای 14.5 میلیمتری علیه مردم داریم و تصاویرش موجوده. یعنی تصاویر یکی از جان باختگان به دست ما رسیده که پای چپش به طور کامل متلاشی شده، چون با گلوله دوشکا بهش زدن، یک اسلحه نیمه سنگین که در جنگ استفاده میشه. امروز عصر بعد از اینکه در جوانرود یکم اوضاع آرومتر شده، نیروهای سپاه در داخل شهر با بلندگو مردم رو تهدید کردن که بیرون نیایید و کسانی که کشته شدن تقصیرش گردن شماست، اگه بیرون نمی اومدید این اتفاق نمی افتاد. در شهر جوانرود مشکل دیگه ای هم که وجود داره اینه که 5 ورودی شهر به طور کامل مسدود شدن، شهر به طور کامل محاصره است و هیچ کس نمیتونه وارد شهر بشه یا از اون خارج بشه. حتی اجازه ندادن به کاروان امدادی که از کرمانشاه به جوانرود اعزام شده وارد شهر بشه، حتی اجازه ندادن خونی که مردم کرمانشاه امروز اهدا کردن در بانک خون این شهر به جوانرود اعزام بشه و مورد استفاده قرار بگیره. من گزارشی دارم که 3 تا از پزشکان کرد که از سنندج، سقز، روانسر به جوانرود رفتن که کمک حال مردم باشن، اجازه پیدا نکردن وارد شهر بشن و یکیشون به انبعتا به صورت موقت بازداشت شده بود که بعدها آزاد شده. امروز حدود 2 ساعت پیش جلسه شورای تأمین استان کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار شده، شرایط اعلام وضعیت فوق‌العاده شده. هنوز ما اطلاع نداریم چرا اعلام وضعیت فوق‌العاده کردن. تمام ادارات حساس، ادارات برق، گاز، آب، مخابرات و نیروهای مسلح، هم از نیرو انتظامی، سپاه و ارتش به حالت آماده باش در اومدن و نیروهای ذخیره هم حتی به خدمت فراخونده شدند. علتش چیه ما هنوز نمیدونیم. فقط اگر من بخوام در مورد اعتراضاتم خدمت شما عرض کنم، همین حدود 20 دقیقه پیش در سنندج، در اکثر مناطق سنندج اعتراضات شروع شده. در دهگلان اعتراضات سنگینی از امروز هم اعتراضات بسیار گسترده‌ای بود به خاطر جان باختن یکی از معترضین که دیروز گلوله خورده بود. در دیوان دره به همین شکل، در کامیاران هم اعتراضات از سر گرفته شده. امروز در شهر کرمانشاه 40 چند تن از جان باختگان محله دردرژ بود که با حضور سنگین نیروها و البته حضور هزاران نفر از مردم شهر کرمانشاه برگزار شد، تعدادی بازدار شدند. گزارش های تایید نشده ای هم از زخمی و کشته شدن تعدادی هست، ولی هنوز نتونستیم تاییدش کنیم.
بله، از آماری که مجموعاً طی این روزهای گذشته با توجه به سرکوب شدید آنگونه که گزارش ها حاکیه در دست هست، چه آماری دارین از تلفات، زخمی ها یا کشته شدگان؟
در طی 5 روز گذشته حداقل ما اسامی 42 غیر نظامی رو داریم که در شهرهای کردستان جون خودشون رو از دست دادن. بیشترین تلفات مربوط به شهر بوکان با 11 کشته، سنندج 6 کشته، پیانشهر 4 کشته، مهابد 2 کشته در طی 5 روز گذشته عرض میکنم خدمتون، سقز 2 کشته، کامیاران 2 کشته، بانه 3 کشته، عرض شود دیوان دره 2 کشته، جوانرود با احتساب تعداد جانباختگان امروز 9 کشته، دهگلان 1 کشته و مریوان هم 1 کشته. ما اطلاع داریم که روز گذشته هم در شهر کرمانشاه 2 نفر جون خودشون از دست دادن، ولی هنوز هویت اونها برای ما محرز نشده و جنازه هر دو معترضی که دیروز در اگه اشتباه نکنم در مسکن، در محله مسکن جونشون از دست داده بودن، توسط نیروهای سپاه کرمانشاه، سپاه رسول اکرم کرمانشاه ربوده شدن.
عمار گولی، روزنامه‌نگار حوزه مسائل مناطق کردنشین ایران، ساکن آلمان، 19 و 20 دقیقه ایران، در میان جریان تظاهرات عمومی اعتراضی سراسری کشور که خیزش سراسری و انقلاب نوین هم خوانده می شود، با صدها کشته و هزاران بازداشتی و همان گونه که شنیدید وضعیت وخیم در مناطق کردنشین ایران، یکی از سنگین ترین شکست های تاریخ فوتبال ایران دقایقی پیش رقم خورد در قدم اول جام جهانی. مهدی رستم‌پور، کارشناس مسئول ورزش ایران، رو روی خط داریم. آقای رستم‌پور، چیزی که چشمگیر بود گذشته از اون چه که نتیجه مسابقه بود، خاموش ماندن ملی پوشان ایران در جام جهانی هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی بود.
درود آقای خمسه‌پور عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. گرچه انتظار می‌رفت حرکتی واضح‌تر رو به نمایش بگذارن، اما به هر حال هیچ کدوم سرود رو نخوندن و در جریان بازی هم از اتفاقات حاشیه‌ای میشه به شعارهایی که تعدادی از تماشاگران علیه مهدی ترابی سر میدادند و او رو بیشرف خطاب میکردند. من که از تلویزیون دانمارک بازی رو میدیدم به وضوح شنیده میشد این شعار، و در نهایت در خود بازی هم آقای خمسه‌پور نیمه اول که فوق‌العاده فاجعه‌آمیز بود و برای من سوالی که چطور کیروش ترکیبی که در برابر اروگوئه و سنگال بازی خوبی رو به نمایش گذاشتن، اروگوئه رو بردن، با سنگال مساوی کردن، خیلی دست برد توی اون ترکیب در خط دفاع و در خط میانی و کاملا آشفته بود و گلهای عجیب و غریبی رو هم تیم ایران دریافت کرد و خب شکست تحقیرآمیز و سنگینیه، سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی، از در واقع یک سویه ترین نتایج انگلیس در جام جهانی هم محسوب میشه. و عجایب بازی این که مثلا مارکوس رشفورد 49 ثانیه بعد از ورود به زمین به راحتی دروازه ایران رو باز میکنه و به هر حال شروعی فاجعه آمیز بود برای تیم ملی در جام جهانی قطر.
اگر نگاهی داشته باشیم تاریخچه فوتبال ایران، 1950 استانبول 6-1 از ترکیه سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال ایران محسوب میشه. پس از اون 1958 میلادی بود در توکیو که 5-6 تیم ملی از کره جنوبی شکست خورد، اینک هم که 6-2 از انگلستان، اون هم در جام جهانی، هم تو که شما اشاره کردین آقای رستم‌پور. یکی از وقایعی هم که در ابتدای بازی رخ داد، مصدوم شدن دروازه‌بان اول تیم ملی، دروازه‌بان با تجربه علیرضا بیرانوند بود، و البته گذشته از اون اصلا به نظر می‌رسید که ملی پوشان انگیزه چندانی هم نداشتن، از نظر روحیه بسیار خراب نمایششون اینطور به نظر می رسیدن، روحیهشون بسیار خراب بود که می تونست ناشی از تحولات و وقایع ایران و شاید فشارهای روحی که قرار داشتن زیرش باشه، اینطور نیست؟
اون چه که در متن بازی اتفاق افتاد، همون حادثه ای که بیرانوند با مدافع برخورد میکنه و به شدت مصدوم میشه، وقتی که مدافعی رو ناگهان در ترکیب تیم ملی قرار میده و اون دو مدافع اصلی رو نمیگذاره، خب این ناهماهنگی هم اتفاق میفته. یا به طور مثال روز به چشمی که واقعا در حد و اندازه‌های جام جهانی نبود و علی کریمی هم هیچ بازی تدارکاتی در دوران کیروش نبوده، میتونست در جام جهانی باشه اما به عنوان یه بازیکن ذخیره، و دیدیم که ورود عزت اللهی و تغییراتی که اتفاق افتاد کمی شرایط رو در نیمه دوم تا حدودی تغییر داد. ولی این شکستای سنگین هم که اشاره میکنید برای خود کیروش در واقع اتفاق افتاده. با تیم ملی پرستاره کولومبیا در برابر اکوادور 6 گل رو پذیرفت و همون شب هم اخراج شد از اون تیم و حالا 6 گل با ایران در برابر انگلیس. اگر تغییر گسترده‌ای در برنامه‌های تاکتیکی و همچنین ترکیب تیم اعمال نکنه، تیم‌های ولز و آمریکا هم رقبای ساده‌ای نیستن، اونا هم میتونن به همین ترتیب با این حفره‌هایی که در ساختار دفاعی ایران وجود داره میتونن دروازه ایران رو به توپ ببندن. در واقع اگر مهدی طارمی که خب میشه گفت بهترین بازیکن آسیاست و یک سرگردن از همه بالاتره، اگر اون نبود که این فاجعه واقعا به مراتب سنگین‌تر بود، اما او به تنهایی تونست قدری به هر حال اختلاف رو کم کنه و اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایرانه که 2 گل در یک بازی در جام جهانی میزنه و اصلا اولین 2 گله ایرانی در تاریخ جام جهانیه.
نکته جالبی بود اشاره کردین آقای رستم‌پور، اما اشاره هم داشتین به بازی‌های بعد تیم ملی، ادامه راه رو چگونه می‌بینین با توجه به همون روحیه پایینی که بازیکنان دارن که حتما ناشی از وقایع کشور، جریان تظاهرات عمومی اعتراضی سراسری کشور که خیزش سراسری و انقلاب نوین هم خونده میشه؟
بسیار آشفته بودن بازیکن‌ها، یعنی توی حتی رد و بدل توپ بسیار ضعیف ظاهر شدن، در حالی که باز در دو بازی که اشاره کردم مقابل اروگوئه و سنگال که من خودم در ورزشگاه بودم از نزدیک بازی رو می‌دیدم، بسیار پر انگیزه، هماهنگ و پاسکاری‌های متعدد که در این بازی اثری از اون دیده نمی‌شد، به راحتی توپ لو می‌دادن. علیرضا جهانبخش فقط اسمش رو یدک میکشید که البته خیلی آقای خمسه‌پور در هفته‌ای که گذشت به جهانبخش خیلی خیلی در شبکه‌های اجتماعی واقعا هم بی احترامی شد، حمله کردن بهش و خواهرش رو هم در قزوین نیروهای امنیتی، خواهر و دامادشون رو کتک زده بودن. او کاملا همین نکته‌ای که اشاره میکنین متأثر از این وقایع بود، ولی جایگزینش علی قلی‌زاده هم فقط سایه‌ای از اسمش در زمین بود، واقعا هیچ حرکتی ما از اون ندیدیم. از نوراللهی به همین ترتیب و بازیکنان گم بودن در زمین، غیر از مهدی طارمی که واقعا تنهایی اون کاری که باید بکنه رو انجام داد، الانم در کورس گلزنان جام جهانی با انر والنسیا از اکوادور و همچنین بازیکن تیم انگلیس که 2 گل به تیم ملی ایران زد، تا به هر حال ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته. اما تکرار این نمایش آقای خمسه‌پور تکرار شکست سنگین خواهد بود، مگر اینکه تغییر تحولی چشمگیر در متن تیم، در تاکتیک تیم و در ترکیب تیم اتفاق بیفته در دو دیدار باقی مانده.
و آخرین سوال آقای رستم‌پور، انتظار بیشتری هم میشه داشت در این دو بازی باقی مانده گروهی فعلا در این مرحله از ملی پوشان در ارتباط با حالا همبستگی یا حرکت اعتراضی در ارتباط با جریان تظاهرات عمومی سراسری ایران؟
به راستی این انتظار وجود داره. به هر حال باید متوجه باشن که همزمان که اونها تو زمین بودن، در جوانرود، در پیانشهر، در مهاباد، رگبار مسلسل‌ها به روی مردم بی‌دفاع در حال چرخش بوده و قتل کودکان ادامه داره. هم انتظار وجود داره که در این زمینه همدلی در واقع آشکارتری، واضحتری رو نشون بدن. اینکه سرود نخوندن که خب این کارو والیبال نشسته هم کرد، واترپولو هم کرد، بسکتبال هم کرد، فوتبال ساحلی هم کرد. بسیار باید در این زمینه واقعا حرکت دقیق‌تر و مشخص‌تری رو در برابر رسانه‌های جهانی به نمایش بگذارن و همین که در جریان بازی هم واقعا این شکست تحقیرآمیز رو طبیعتاً باید به نحوی جبران کنن از بعد فنی. ولی مهمترش، به هزاران برابر مهمتر از فوتبال، اینه که در کنار مردمشون باشن، وگرنه این فوتبالی بازیه. در نهایت قرارم نبود اینان قهرمان جام جهانی بشه، ولی از این فرصت استفاده کنن، با مردم همدلی کنن. فعلا که به نظر من هر دو رو باختن، نه همدلی خاصی با مردم نشون دادن تا این لحظه، سرود نخوندن واقعا هیچ چیز خاصی نیست، هیچ از خودگذشتگی در این حرکت ما ندیدیم، در بازی هم که خب واقعا فاجعه بودن.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس امور ورزشی ایران، ساکن دانمارک. 19:30 ایران. صدای ما را از برنامه خبری این ساعت رادیو فردا میشنوید. جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری ایران با انتشار یک بیانیه خطاب به مقامات بین المللی در مورد وادار کردن رژیم جمهوری اسلامی به توقف کشتار کودکان و خردسالان در اعتراضات جاری هشدار دادند و خواستار توقف آن شدند. مهرانگیز کار نسرین ستوده، محمد اولیای فرد، سعید دهخان و حسین احمدی نیاز از امضا کنندگان این بیانیه به شمار می روند. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می دهد.
کشتار کودکان در ایران. همزمان با ادامه و گسترش اعتراضات در ایران، تعدادی از وکلای ایرانی با انتشار یک بیانیه نسبت به کشتار کودکان و تعهدات حقوق ایران هشدار دادند. در این بیانیه آمده است که با وجود تعهدات داخلی و بین المللی، ابعاد فاجعه انسانی رخ داده علیه کودکان طی دو ماه اخیر در ایران بسیار وسیع و سازمان یافته بوده است و متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی هیچ گونه اقدامی در جهت پیگیری، تعقیب قضایی، مجازات مرتکبان و جبران خسارات از قربانیان و خانواده های آنها و همچنین جلوگیری از تکرار موارد مشابه اتخاذ نکرده است. حسین احمدی نیاز، وکیل و از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با رادیو فردا.
با توجه به اینکه در جریان جنبش و انقلاب زن، زندگی، آزادی، رژیم جمهوری اسلامی ایران تمام استانداردها، کنوانسیونها، قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی در باب کودکان را نقض و پایمال کرده، به نحوی که در این مدت بیش از 50 کودک کشته، صدها کودک بازداشت غیرقانونی شدند، کودکان زیادی مصدوم و مجروح شدند، ما از مقامات بین المللی مثل دبیر کل سازمان ملل، رئیس و اعضای کمیته حقوق کودکان سازمان ملل، رئیس و اعضای شورای حقوق بشر و مدیر اجرایی صندوق کودکان ملل متحد درخواست کردیم بلافاصله به این موضوع ورود پیدا بکنن. درخواست کردیم حسب تعهدات داخلی و بین المللی که ایران نسبت به کودکان داره، بایستی مسئولیت پذیری خودش رو اعلام بکنه، بایستی سازوکار فوری ایجاد بشه که بلافاصله دولت ایران رو وادار بکنن که دست از خشونت علیه کودکان برداره، به تعهدات بین المللی خودش در این زمینه عمل بکنه، خواستار تعقیب یک محاکمه و مجازات مرتکبان، مسببان و آمران و مأمورین کشتار کودکان شدیم، خواستار تشکیل فوری یک مکانیسم بین المللی مؤثر و ذی‌صلاح جهت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات خصوصا در باب کودکان شدیم، درخواست کردیم مکانیسم‌های بین المللی برای عدالت خواهی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران ایجاد بشه، از یونیسف درخواست کردیم به تعهدات خودش در باب ایران عمل بکنه و دولت ایران رو ملزم و مکلف به پذیرش این تعهدات بکنه، چون یونیسف در ایران دفتر داره و وظیفه داره به تکالیفش عمل بکنه، نبایستی ساکت از کنار این جنایات عبور بکنه.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیست همزمان با روز جهانی کودک در 20 نوامبر نسبت به خشونت و کشتار علیه کودکان در خاورمیانه هشدار داد. صندوق حمایت از کودکان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 580 کودک در درگیری‌ها در خاورمیانه جان باختند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارش خود نوشته است که به شدت نگران گزارش‌های مربوط به کشته شدن، زخمی شدن و بازداشت کودکان در ایران است و بنابر آمار این صندوق و سازمان عفو بین‌الملل در اعتراضات اخیر تا کنون دست کم 50 کودک کشته شدند. در گزارشی که یونیسف به مناسبت روز کودک منتشر کرده آمده است که آخرین مورد از چنین تلفات وحشتناکی کیان 10 ساله بود که در حالی که با خانوادش در خودرو بود به ضرب گلوله کشته شد. یونیسف تأکید کرده است که این مرگ‌ها وحشتناک است و باید متوقف شود. مقامات جمهوری اسلامی ایران اما هنوز با همه شواهدی که موجود است این جنایات را به گردن نمی‌گیرند و ادعا می‌کنند که این کشتار به دست دشمنان خارجی صورت گرفته است.
کنش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. همزمان با جریان تظاهرات اعتراضی عمومی سراسری ایران که از آن با عنوان خیزش سراسری نیز یاد می شود، اعتصابات کارگران ایران نیز در حوزه ها و صنایع مختلف جریان داشته. تازه ترین مورد اعتصاب کارگران ایران تایر بود، در روز گذشته گزارش شد و امروز هم اعتصاب کارگران آذین خودرو گزارش شده. اعتصابات اعتراضی کارگری در ایران رو، وضعیتشون رو از ستار رحمانی عضو اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران ایران ساکن بریتانیا جویا شدیم.
اعتراضات کارگران رو باید از این زاویه نگاه کرد که در بستری اتفاق میفته، در شرایطی داره اتفاق میفته که اعتراضات خیابانی هر روز داره گسترش پیدا میکنه و در حقیقت کارگری که میره سر کارش از صبح، شب قبلش در همون خیابون یا در همون کوچه اتفاقاتی افتاده که این اتفاقات خونین بوده و شاید هم یکی از بستگان همین کارگری که میره سر کار ممکنه تو اون جریانات جانش از دست داده باشه. بنابراین این بستر مهمه که نگاه بکنیم بهش، بعد بگیم که حالا این اعتراضاتی که صورت میگیره آیا واقعا با اعتصابات قبل از این اعتراضات یکی هست، یا این اعتراضات اون پتانسیلی داره، این اعتصابات کارگری اون پتانسیل داره که در حقیقت بلافاصله تبدیل بشه به یک اعتصاب علیه حاکمیت. به خاطر همین باید به این اعتراضات توجه خاصی کرد. اولا اینکه این اعتصابات کارگری خودش رو آماده میکنه برای یه اعتراض سراسری. دوم اینکه این اعتصابات در خودش فقط جرقه ای رو میخواد که تبدیل بشه به یک اعتصاب در حقیقت سیاسی بر علیه میاد. بنابراین باید ببینیم که از کجا شروع میشه. اگه شرکت نفت رو در نظر بگیریم، نفت و گاز یا کارگرای حمل و نقل، اون بخش سوخت براش، اینها بخشای کلیدی رو در نظر بگیریم، اگر اینها وارد هر گونه اعتصاب برای مطالبات خودشون بشن، اینها بلافاصله با یک جرقه میتونن تبدیل به یک اعتصاب سیاسی بشن و در حقیقت چرخ اقتصاد حاکمیت رو بخوابونن. اما من به نظرم اینا به یه شرایطی نیاز داره. شرایطش اینه که به هر صورت کارگرا باید صندوق اعتصاب رو درست بکنن، کمیته اعتصاب رو درست بکنن، کمیته های محل رو درست بکنن و ارتباط با بخش های دیگه کارگری از جمله معلمان رو محکم بکنن. معلمان این آمادگی رو دارن برای اعتصاب. دیروز در فراخوان اعتصاب داده بودن، مدرسه تعطیل کردن و از این زاویه معلمان این آمادگی رو دارن. اما گفتم اون شرایط اولیه که بشه اعتصاب سیاسی بر علیه حاکمیت رو در حقیقت راه انداخت، یه پیش زمینه هایی لازم داره که اینا باید فراهم بشه و مسلماً هر جرقه کوچیکی میتونه هر اعتصاب کارگری مطالبه گری را به یک اعتصاب سیاسی تبدیل کنه.
اگر یه نگاهی بخوایم داشته باشیم، الان فکر میکنیم که چه بخشی از کارگران ایران، جامعه کارگری ایران در اعتصاب هستن؟
ببینید الان امروز من معلمان بخشی از طبقه کارگر میبینم. دیروز و امروز در فراخوان شورای فرهنگیان ایران، فراخوان دو روز اعتصاب را داده بود، مدارس را گفته تعطیل بکنید، این بخش در اعتصاب هستن. خب آذین خودرو در اعتصاب هست و کارگرای بخش های دیگه قبلا در اعتصاب بودن. این اعتصابات میدونید به گونه ایه که اگر امروز اعتصاب فردا نباشه، پس فرداش دوباره شروع میشه. اعتصاب کامباین سازی تبریز برای مثال که اینا اعتراض داشتن هفته گذشته، همینطور اعتصابات دانش آموزان رو بگیریم، دانش آموزانی که خانواده هاشون نمیذارن به سر کار برن، به کلاس درس برن، اینا هم جزء بعد اعتصاب حساب کرد. کارگران رسمی نفت که به خاطر اون ماده 10 قانون اختیارات نفت و بی‌توجهی حاکمیت اون در اعتصاب غذا داشتن، یعنی غذا رو نمی‌خوردن، صحنه غذاشون رو نمی‌خوردن، اینا کماکان احتمال برگشت به اعتصاب هست برای که خواسته و مطالباتشون تموم نشده. یعنی بعد به طور خلاصه گفت که ایران آبستن هر نوع حادثه‌ای در هر لحظه‌ای هست. نمی‌شود گفت که الان اگه همین الان اعتصاب نیست، یه ساعت دیگه در فلان جا اعتصاب نشه، یا الان اگه در فلان شهر اعتراضی نیست چند دقیقه دیگه در اونجا اعتراض شروع نشه. این آبستن حوادث بودن در حقیقت مثل بمب باروتیه که هر جا را کوچکترین جرقه‌ای بزنه آتش شروع میشه دیگه. باید به این صورت نگاه کرد.
ستاره رحمانی بود، عضو اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران ایران ساکن بریتانیا. 19:40 ایران صدای ما را از برنامه خبری این ساعت رادیو فردا میشنوید. همپای تشدید عملیات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه تظاهرکنندگان در شهرهای ایران بر شمار درخواست ها جهت اخراج مرکز اسلامی در شهر هامبورگ از شورای جوامع اسلامی در آن شهر افزایش یافته و سرانجام آن مرکز یک شنبه مجبور شد از عضویت در آن شورا کنارگیری کنه. به نوشته روزنامه، اگر مرکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی که یاد شد خودش این کار رو نمی کرد، به زودی از آن شورا اخراج می شد. بیشتر میشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان در آلمان.
فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ با پیشینه 56 ساله چند سالی است بحث‌هایی را برانگیخته و مورد انتقاد شدید مجلس ایالتی و شورای جوامع اسلامی هامبورگ قرار گرفته. افزون بر این، سال پیش هم اداره امنیت داخلی ایالت هامبورگ به اسنادی دست یافت که خبر از ارتباط این مرکز با سازمان‌های افراطی از جمله حزب الله لبنان می‌داد که فعالیت‌هایش در آلمان ممنوع اعلام شده. همزمان بر پایه ارزیابی‌های سازمان امنیت داخلی آلمان، مرکز اسلامی هامبورگ یکی از نهادهای فعال جمهوری اسلامی در آلمان شناخته شده و رئیس آن هم نماینده علی خامنه‌ای در اروپا است. از طرفی به دنبال تداوم اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها و تشدید سرکوب معترضان خیابانی در شهرهای ایران، ابتدا چند سازمان و نهاد حقوق بشری در نامه سرگشاده از شهردار هامبورگ خواستند به فعالیت این مرکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی پایان دهد. در پی آن، فراکسیون پارلمانی دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان هم با ارائه طرحی ضمن پشتیبانی از حرکت آزادی‌خواهانه مردم ایران خواهان تعطیلی این مرکز اسلامی شدند. در ادامه این اعتراض‌ها، طی 60 روز اخیر شماری تظاهرات نیز از سوی ایرانی‌ها و آلمانی‌ها در برابر مسجد این مرکز اسلامی برگزار شد و شرکت کنندگان در آن هم خواهان بسته شدن فوری این مرکز شدند. حزب حاکم سوسیال دموکرات هامبورگ نیز در کنگره تازه خود با اکثریت آرای نمایندگان از شورای مجامع اسلامی این ایالت خواست مرکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی را از این شورا اخراج کند و در نهایت نمایندگان سه حزب تشکیل دهنده دولت در مجلس آلمان هم با ارائه طرحی با عنوان از جنبش اعتراضی کنونی ایران حمایت کنید، خواهان بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ شدند. تمام این اعتراض‌ها دست به دست هم داد تا اینکه بعد از ظهر یک شنبه این هفته رئیس شورای جوامع اسلامی هامبورگ اعلام کرد مرکز اسلامی هامبورگ از عضویت در این شورا کناره گرفت. به نوشته روزنامه ها، اگر این مرکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی خود از عضویت در شورای جوامع اسلامی ایالت هامبورگ کنار نمی گرفت، به زودی در نشست بعدی این شورا به رأی نمایندگان اخراج می شد. مدیریت این مرکز در حال حاضر در دست حجت الاسلام محمد هادی مفتح است و دو هفته پیش نیز معاون او یک معمم به نام سلیمان موسوی فر به دلیل حمایت از سازمان‌های افراطی و تروریستی، انتشار ویدئوهای تبلیغاتی در فیسبوک، تماس با اعضای سازمان حزب الله لبنان و شرکت در یک تظاهرات یهود ستیزانه، حکم اخراجش صادر شد و آلمان را ترک گفت.
با تشدید درگیری‌ها در جنوب و شرق اوکراین، نیروگاه اتمی